آسمان شوی یا آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد علی آله الکرمین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بحث ما اینه که ما در مسائل اخلاقی یه مبانی داریم، یه غرایزی داریم در خود انسان که باید به اونا توجه کنیم. یعنی اصلا در احکام یا دستورات یا قضایایی که جنبه اخلاقی پیدا میکنه یک مبانی هست که اونها اگر باشد این مسائل اخلاقی معنادار میشه و اگر نباشد این مسائل اخلاقی معنا نداره و عملی هم نیست، زیرا بازار اخلاق یه بازار تحمیلی نیست که بگوین یه چیزی رو از بیرون به انسانها میخوان تحمیل کنن که آقا این کارو بکن این کارو نکن. هر چیزی که تحمیلی باشه به تعبیر فلاسفه قصد است. قصد یعنی فشار، به زور یه چیزی رو بخوان وادار کنن یه کسی کاری بکنه. قصد با قاف و سین، قصد یعنی زور. زور دوام نداره. ممکن است که شما یه سنگی رو به وسیله زوری که دارید به هوا پرتاب کنید، همین که زور شما باقیه میره بالا، همین که زور شما تمام شد بر میگرده دوباره. چون طبیعت سنگ این است که به زمین کشیده میشه، حالا قوه جاذبه است یا طبیعت هرچه است که سنگ همطور نمیره بالا. یه هواپیما میره بالا با قدرت موتور، تا حدی که قدرت موتور باشه میره، نباشه بر میگرده. یک موشک هم که بفرستن باز تا قدرت هست میره و الا بدون اون قدرت نمیره. اینا چون قصدیه برای این اجسام، چه انسانهایی که در اونها مینشینن چه وسائلی که در اون موتور هست، همه اینها جاشون رو زمینه. بنابراین بخوان بفرستن به آسمان یک نیروی قصری میخواد و نیروی قصری هم تا آدمی که قصرش باشه باقی میمونه، نباشه نمیشه. اما مسائل دینی و اخلاقی و بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی همینطوری اینا قصری نیست، اشتباهات توش واقع میشه که یک کسی اشتباه میکنه راه را، ولی باز همون اشتباه هم یه منبع ذاتی داره که در خود انسان هست، منتها انسان مصداق را اشتباه میکنه به دنبال اون چیز غلط میره. فرض کنید شما بخواد یه کاری رو انجام بدید، همیشه دنبال کار خوب میرید. طبیعتاً اگه طبیعت شما خراب نشده باشه، طبیعتاً به سوی خوبی ها میرید. یعنی یه چیزی که میخواید فکر میکنید خوبه، فکر میکنید که یه کمبودی دارید، باید به وسیله طلب این شی اون رو به دست بیارید و این کمبود رو از خودتون کم بکنید. البته ممکنه در یه مصداق یه وقت اشتباه کنید، فکر بکنید که این یه چیز خوبی است برای شما، به دنبالش برید، ولی بازم اونجام که به شما میگن چرا رفتی میگویید که خب فکر میکردم این لازمه باشه دیگه. البته مگر اونهایی که دیگه کج شده باشند، یعنی اونهایی که به طور کلی فطرت خودشون خراب کرده باشند، خل شده باشند. تو خلی همش این نیست که آدم مثل خلا داد بزنه توش، خیلی از ماها خلی مالی اون نیست، جسارت به شما نمی کنم، بند خدا باید. خیلی از ما خولیم، دنبال یه چیزایی میریم که واقعا درست نیست. آدمی که به دنبال یه چیزایی بی خود میره خوله دیگه. قرآن هم میگه سفها، میگه اینا سفها، لا یعقلونه. لا یعقلون یعنی چی دیگه؟ عقل ندارن دیگه، عقل ندارن، نسفیه، نمیفهمن. لا یفقهون ذالک به انهم قوم لا یعقلون، ذالک به انهم قوم لا یعقلون، اینا عقل ندارن. با اینکه آدم هایی هستن که ادعا میکنن ما خیلی عقل داریم، ولی قرآن میگه اینا عقل ندارن. بنابراین پس اون مبانی خیلی مهمه که آدم بفهمه که خدا به ما چی داده و چگونه باید اینها رو مصرف کنیم. علم اخلاق اینه بخواد با آدم بگیم که ما این غرایز و این استعدادات خدا داده رو که به تعبیر طبیعی بخوام بگیم، یعنی استعدادات طبیعی، خدا داده طبیعی است که اکتسابی نیست، اینا رو خدا به ما داده. اگر اینا نبود ما به سوی کمال نمی رفتیم. چرا سنگ نمیره دنبال این کار؟ یه گوسفند دنبال درس خوندن نمیره؟ چرا نمیره؟ اونا بره درس بخونه، بیه دانش آموز، فوق لیسانس بگیره، دکترا بگیره، مثلا سر کلاس بیاد، نمیاد. هر چند بیاد شما به زور بیاریدش اینجا بهم میکنه، مثلا فایده نداره. با علف هم ممکنه جلوش بگیری بیاد تو کلاس، اما میگه من نمیفهمم شما چی میگید، بر من علف بریزید. یه الاغ هم همطوره، یه گاو هم همطوره، و یه زنبور عسل هم که خیلی هم زندگانی پیچیده ای داره، یه موریانه که خیلی زندگانی پیچیده داره. اونا کتابای خوندی، کتابای زنبور عسل گمال موریانه، کتابای دیگه است که این کیه اونها با نوشته قدیم، قدیم ما میخوندیم. خانه هایی که میگن موریانه ها تو آفریقا درست میکنن، بعد سیمانی که اونا برای خانه هاشون میارن میگن با بم منفجر نمیشه، اینقدر سیماناش محکمه که خود اونا با غریزه پیدا کردن و خانه های گنبدی میسازن تو بیابان ها. و راه هایی که تو همون خانه هاشون درست میکنن خیلی مسائلی دارن، اما اونا همونو دارن دیگه. انسان با اونا فرق داره، انسان هم غرایزش وسیع تره، هم غرایزش دارای دو جنبه است، اختیار داره، میتونه سر دوراهی حرکت بکنه و همین دوراهی منشأ کماله. اگر سر دوراهی نبود همیشه آدم یه نواخت بود، مثل زنبور عسل چندین هزار سال میلیون چقدر خونهشو همودور میسازه، خیلی هم زیبا میسازه، خیلی هم مسدس و مهم هم هست که میسازه. مسدس غیر از مسدس میگن خانه‌ای که بشه درشو بس وقتی عسلاتش میره و بعد دیگه کسی هوا درش نره، حیوانات جنن، شکل مسدس میگن بهترین شکل برای این کار. خب حتی زنبورای عسل در کندوشون یه ده مأمور دارن که اون زنبورایی که بوی بد رو خوردن یا استشمام کردن اونا رو میزنن بیرون، میکنن راه نمیدن، اصلا میکشنش همون دم در، اصلا واردش نمیکنن. خب اینا مسائل زیادیه که بخونید، البته اگه نخوندید، حالات زنبور عسل و موریانه ها رو، اینا چیزایی است که در عالم طبیعت هست، و همچنین نباتات که کارهایی که انجام میدن، اینها همه خب آیات خداست، ولی آیاتی است که دیگه در مسیر تکامل خود اون موجود نیست. ولی انسان جور دیگه است، انسان یک غرایز خدا بهش داده که این غرایز او رو خلیفۃ الله کرده. چرا به انسان خدا فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه؟ حالا گرچه بعضیا معنی خلیفه رو اینجوری معنا کردن که یعنی قبل از انسان ها یه موجودات دیگه شبیه انسان ها بودن، اسمش مثلا نسناست. بعد یکی از آقایون علما دیدم که چون یه حدیثی هست که قبل از انسان ها موجوداتی بودن شبیه انسان، اسمش بودن نسناست، بعد اونا از بین رفتن انسان اومدن. حالا این حدیث معناش چیه من نمیفهمم، ولی اون که ظاهر آیه است که میگه خلیفه، پیداست از اون جنبه علمی و تکامل انسان خدا انسان رو خلیفه ذکر میکنه. لذا ملائکه وقتی اشکال میکنن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، چرا یه کسی که خون ریزی میکنه و فساد در زمین درست میکنه خراب میکنه؟ خدا میفرماد که انی اعلم ما لا تعلمون، شما نمیدونید. وقت به علم آدم الاسماء کلها، اسما رو به آدم خدا یاد داد. اسما یعنی چه؟ اسما هر اسمی نشانه یک علم، هرچه علم زیادتر میشه اسما بیشتر میشه. شما شاید 100 سال قبل اسم رادیو اصلا نبود، اسم تلویزیون نبود، این علم که اضافه شد اسامی هم زیاد شد. خود اسامی علامت تکامل علمیه. الاسماء کلها، قرآن میگه همه اسما رو به انسان یاد دادیم. یعنی انسان دارای مقام کمالی است که همه چیزو میتونه بفهمه. ثم عرضهم علی الملائکه، به ملائکه خدا فرمود خب حالا شما بلدی این اسماء رو؟ گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، هر چی به ما یاد دادی ما بلدیم، یعنی ما بالاتر نمیریم. انک انت العزیز العلیم، تو خدای علیم هستی، ما با بیشتر دین بلد نیستیم. فرمود که نگفتم بهتون انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، بی خودی اشکال نکنید بدون توجه. پس این انسان خلیفت الله یعنی یه چیزی که کارای خدایی میخواد بکنه، خلیفه است دیگه. اون وقت این انسان خلیفت الله که اینقدر خدا رو تکیه میکنه و به ملائکه افتخار میکنه که من اینجا خلق میکنم و به ملائکه میگن ما بلد نیستیم، و بعد خب چجوری در میاد؟ اون وقت اگر به اون استعدادات خدا داده درست عمل نکنه، یعنی استعدادش به کار نیندازه درست، اون وقت میشه اصل و صافلی که در سوره و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلی. قسم خدا میکنه به تین و زیتون، و حالا اینم خودش مهمه که خدا به انجیر قسم میخوره، انجیر بخوره خوبه گیرتون اومد. خدا بهش قسم خورده، چون چند تا میوه است خدا در قرآن روش اسم بره، میوه های بهشتیه، انار، انگور، خرماس و این تین و زیتون و تور سینین که اون تور سیناست، و حاضر بلد الامین هم که مکه است که منشه دوتاش جنبه مادی داره دوتاش جنبه معنوی داره. اینا رو خدا قسم یاد میکنه، بعد میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو یک ساختار مهمی، بهترین ساختار او را آفریدیم، احسن تقویم، بهتر از هم. ولی خب همین انسان که در احسن تقویمه، چون موجود غریزی نیست، موجود اختیاریه، گاهی از این احسن تقویمش خوب استفاده میکنه، گاهی نمیکنه. لذا میگوید که ثم مرددناه اسفل سافلین، اومد پایین. این که پایین آمده، این اومده توی این عالم ماده، این عالم ماده خب اسفل سافلینه، ولی یه الا داره. اگر الا باشه اون وقت اون مقام بالاش هست، الا الذین عملوا و عمل الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، که اگر عمل بکند به صالحات اون وقت اجر غیر ممنون داره، یعنی اجری بهش میدیم که دیگه منت هم سرش نمیذاری. بعضی هم گفتن غیر ممنون یعنی بی حساب و کتاب. اینا مقدم است. حالا اون چیزایی که خدا به ما داده ما نمیتونیم درست بشماریم استعدادات طبیعی خودمونو، ولی حالا بعضیش که میفهمیم، چون خود خدا فرموده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شما نعمت خدا رو نمیتونید احصا کنید، نعمت های درونی بیرونی همه اینا خیلی فراوانه. اون که ما میفهمیم بعضیش، من اینجا نوشتم بعضیش که علما گفتن یا من درک کردم از کلمات علما، من نوشتم اولین غریزه و حسی که خدا به آدم داده حس کنجکاویه، یعنی بچه که از شب مادر بیرون میاد دنبال سینه مادرش میگرده، و این کسی هم تو رحم مادر بهش یاد نداره که، چون در رحم مادر میدونید بچه از راه ناف غذا میخوره، از راه ناف مادرش غذا میخوره، از راه دهن که غذا نمیخوره. ولی همین که میاد بیرون دو تا کار میکنه، یکی اولا گریه میکنه که ریاش به کار بیفته و قلبش به کار بیفته. اونجا مادر قبلا ریاش کار میکرد، خونش رو تصفیه میکرد، قلبش کار میکرد، ولی بعد از این که آمد بیرون آنی یک دفعه دهن رو باز میکنه و گریه. اگه گریه کرد علامت زنده بودنش، اگه گریه نکرد میمیره دیگه. یه دادی باید بزنه که ریاش به کار بیفته. حالا کی بهش یاد داده؟ گفت که به قول اون دانشمند گفت که کی به رحم مادر به این بچه گفته که اومدی بیرون یه دفعه این کارو بکن؟ اینا چیزهای غریزی است که خدا داده. میبینی بچه‌ها یه قدی بزرگتر که میشن راه میافتن، هر چی سر راهشون میاد به هم زدن میخورن، یه سنگ هم میخورن، اگه چیز آهنی یا مثلا داغ هم باشه بازم میگیره تو دهنشون، چون فقط غیر از این خوردن و حس جویدن و خوردن هیچی نداره، فقط همین. اما یواشاش حالا بالا میاد دیگه، اینا حس خدا داده که از این حسش استفاده بکنه، که اگه نبود حالا هرچه بخواد به شیر بدن نمیتونه بخوره. کی بهش یاد داده؟ به خدا. من دیدم در تفسیر طنطاوی، تو پرانتز عرض می‌کنم، جلد اول مرحوم طنطاوی مصری، طنطاوی دیس اطراف قاهره، روستای آبادی هم هست، مرحوم طنطاوی مال اونجاست، تفسیر نوشته به نام تفسیر جواهر 10 جلد. البته تفسیری خیلی امروزی، خاص خیلی تفسیرشو امروزی بکنه. در اونجا در جلد اول ظاهرا من میشه که من قدیما خوندم، من میشه که یک کسی که دیده بود مرغا تخم رو میذارن زیر بدنشو و بچه دار میشن دیگه، 20 تخم میذارن مرغا کوش میشن، ما میگیم تعبیر کوش میکنیم، یه حالتی پیدا میکنن که دلشون میخواد رو تخم بخوابن، این غریزه است که بچه دار بشن. حالا بعضیشون در 20 تا مرغای معمولی، بعضیا دیدن که اونایی که الف فن بودن تجربه کردن بدن مرغ حرارت چند درجه است، مثلا 30 درجه است بیشترش، گفتن این حرارت رو میگیریم میذاریم توی کارخونه توی دستگاهی و تخماره میذاریم اونجا، بعد همون درجه حرارت که زیر بدن مرغه همون رو میذاریم، بعد جوجه میشه دیگه، اون نطفه‌ای که داره جوجه میشه. گرفتن این کار کردن، بعد از 20 روز دیدن نشد، تخمه همه گندید خراب شد. بعد خوب دقت کردن دیدن که مرغه یه کار دیگه هم میکنه، یه کار دیگه اینی که این تخمه رو هر روز زیر رو میکنه، تخمه که زیر بدنش هست همجور غریزی زیر رو میکنه، چون این موادی که تو خود تخم هست نباید یه نواخ یه جا باشه، باید این تغییر بکنه که خراب نشه. بعد اومدن این کار رو تو اون دستگاه ماشینی کردن که اون تخمه هم یقدر در حرکت باشه، همش یه نواخ نباشه. بعد دیدن جویه شده، به قول طنطاوی میگه جل الخالق، اون کسی که این مرغه رو بهش یاد داده، کدام دانشگاه ارشد دنیا درس خونده این مرغه که باید این تخمه رو زیر رو بکنه تا خراب نشه. اینا مسائل غریزی است که انجام میشه. اون تو در غریزه انسان فرقش همین است که انسان با غریزش هی کمال پیدا میکنه. غریزه اولیه بچه اونجوریه، ولی غریزه ای که الان شما دارید، غریزه حس کنجکاوی شما، دیگه حس کنجکاوی با بسیط و ساده بچه نیست. شما دیگه کارهای مهم میکنید، میاد میخواید ذره اتم را هم بشکافید و اتم را بشکافید، این کار رو میکنید و بالاتر از اون و بالاتر از اون، که این حس کنجکاوی بشره که همطور هی بشر رو میبره جلو. اگر این حس نبود شما اصلا درس نمیخوندید. بهش بودن حسن آقا درس کن، ای بابا فایدهش درس بخونیم که چی بسه، حالا چیز یاد بگیره، خب یاد بگیریم سم نماز حد شاید که حالا یاد گرفتیم و نگرفتیم مثلا چی میشه. این درسی که الان شما میخونید زحمت داره، درس خوندن دیگه اینجوری نیست، فکر کنم زحمت داشته باشه، آدم از خانواده دور باشه، ساعت تفریح زیاد نداشته باشه، وقتشو صرف کنه برای تحقیق، بررسی کتابها، آزمایشگاه ها، هر چی، هر علمی در جای خودش، بالاخره درس میخونید. این لطف خداست که اون حس کنجکاوی و علم طلبی شماست که شما رو وادار کرده که بیاید بفهمید این چه خبره دنیا دیگه. این حسه، این حس ما رو وادار میکنه به اینکه به دنبال علم بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای دل قبول ما فل اهل بلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسی، گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی.
صبح روز جمعه شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. مکارم خوبان رو شنیدید، سخنان آیت الله مهدوی کنی در مورد مبانی اخلاق. اما در ادامه برنامه ها در ساعت 6:50، البته الان 6:49 و 10 ثانی است، به رنگ آینه رو میشنویم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی جایگاه و اهمیت خیرخواهی رو تبیین میکنن. دقایقی رو با این برنامه همراه باشید.
محمد یا محمد یا محمد محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبارت جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبارت جان برافشانی.
به نام خدای عزیزی که همیشه خیر بنده هاش رو میخواد. سلام شنونده های محترم و خیرخواه برنامه برنگ آینه. حتما تا حدودی متوجه شدین که چرا من ابتدای صحبت هام از دو کلمه خیر و خیرخواهی استفاده کردم. بله، این موضوع برنامه برنگ آینه امروزه، خیر و خیرخواهی. پس مثل برنامه های گذشته شما هم لطف کنید و اول گزارش های مردم خیرخواه رو بشنوید، بعد هم همراه باشید با کارشناس خوب برنامه استاد محدثی و صحبت های مفید و گرانسنگ ایشون رو بشنوید.
سبحان الله الحمد لله ولا اله
خیر خواهی یعنی خوبی کسی خواستن.
به قول فرموده امام علی، آنچه را که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند.
این کار خیلی خوبیه و آدم داشته باشه این صفت خیلی خوبه.
حالا این فقط صفتی نیست که فقط مختص به مسلمانان و شیعیان باشه، بقیه کلا یه صفتیه که تو وجود انسان خدا نهاده.
این که باید آدم همینطور که خیر خودش رو میخواد، همین که همیشه از خداوند منان خواستاره که خیر و خوبی رو بهش بده، عاقبت به خیری رو بهش بده، برای دیگران هم بخواد، هیچ وقت به بد کسی راضی نباشه، حتی اگر اون طرف دشمنش هم هست، باید همیشه این دعا رو از خدا داشته باشه که به راه راست هدایتش کنه، نه اینکه به بد طرف راضی باشه.
همین کاری که مثلا بین زن و شوهر این موقع مشکل پیش بیاد، هم با صحبت کردن بین هم زن و شوهر میشه این کار، یه خیرخواهی هم میشه این کار، یعنی واسطه بشی بهشون بگید که مشکلتون رو با صحبت کردن حل بکنید، نذارید که کار به جایی باریکتر بکشه.
بله، حتی به داد، به خیلی‌ها رو می‌بینیم به خاطر همین کارا کارشون به دادگاه هم کشیده شده.
اگه مردم داشته باشن چیز خوبیه.
خودتون خیرخواه هستین؟
دیگران باید بگن.
شما دارید این صفت رو به نظر خودتون؟
انشالله که داشته باشم.
خب از نظر خدا، از نظر خودمون، خیر و برکتمون تو زندگی خودمون زیاد میشه، قلب رو زیبا میکنه و
هر کس خیرخواهی مردم میخواد، فردا مردم خیرخواهی خودشو میخوان دیگه.
خب خدا هم از ما راضی میشه دیگه، بخواد برای دیگران خیر بخواد، بالاخره کمک از دستمون بر بیاد درشون انجام بدیم. همین خیرخواهی که باعث برطرف شدن مشکلات خیلی از مردم میشه.
بله،
هم برای خود هم برای خودمون بالاخره رضایت بخش،
باعث سعادت و خوشبختی خود آدم هم میشه. صرفا این نیست که ما خیر طرف رو خواستیم به کسی کمک کردیم برای اون خوب باشه، در درجه اول برای خودمون خوبه.
یه همچه خیر برکتی شما خودتون تو زندگیتون دیدین، احساس کردین؟
بله، برای ما که خیلی انجام دادم واقعا، ولی من خودم هم اگه بتونم واقعا کاری از دستم بر بیاد برای کسی سعی میکنم واقعا انجام بدم.
و هیچ خیرخواهی، حتی کوچکترین کار خیری، پیش خداوند بی اجر و مزد نمیمونه.
بله، صحبت ها و نظرهای خیرخواهانه مردم خیرخواه کشورمون رو به اتفاق شنیدیم شنوندگان محترم. ضمن خداحافظی از حضرتون دعوت میکنیم به بخش کارشناسی برنامه و صحبت های مفید و پربار استاد محدثی توجه بفرمایید.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. این که انسان در دل خود خواستار خیر و خوبی و خوشی و رشد و تعالی برای دیگران باشه مفهوم خیرخواهیه. یعنی انسان هیچ گونه کلک و فریب و حسد و دشمنی نسبت به هم نوعان خودش نداشته باشه. این ویژگی مخصوص دلهای پاک و مهذب انسانهای خودساخته بلند همت و یک روش انبیایی است. انبیا از برترین ناصحان و خیرخواهان تاریخ بودند. در کلام الهی قرآن مجید فراوان بر می‌خوریم به تعبیراتی که هم رسولان الهی خودشون رو نسبت به مردم ناصح معرفی کردند و همین عنوان نصح و خیرخواهی برای اونها در آیاتی یاد شده. مثلا آیه 62 سوره اعراف هست که ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم، من رسالت های پروردگارم رو برای شما بیان میکنم و خیرخواه شما هستم. یا آیه 68 همین سوره اعراف هست که ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصحون امین، من پیام رسان رسالت پروردگارم هستم و نسبت به شما ناصح امین هستم، خیرخواه. نصیحت تعبیری است که زیاد به کار میبریم، خیلی از اوقات به معنای پند و اندرز و اینجور چیزها به کار میره، ولی معنای درست و اصلی نصیحت و نصح اینه که انسان خواستار خیر و کمال و خوبی برای دیگران باشه. این رو هر کسی در دل خودش میتونه ارزیابی کنه که آیا این احساس مسخونها رو میخواد یا نه، و اگر چنین باشه یک کمالی است که باید قدرش رو بدونه. در رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام مواردی که به این قضیه مربوط میشه، یکی هم در مورد مشورته، یعنی وقتی که مستشیر از انسان نظر مشورتی میخواد، حق او بر عهده حق مشیر، حق مستشیر بر گردن مشیر این هست که اون نظر ناصحانه و خیرخواهانه بده، طرف رو فریب نده، طرف رو به بیراهه نکشونه، اون چی که خیر و صلاح میبینه صادقانه به طرف مشورت بیان بکنه و از خیرخواهی دریغ و مضایقه نکنه. انتقادی هم که گاهی ما از بعضی انجام میدیم، خوبه این انتقاد هم واقعا خیرخواهانه باشه، نه به قصد تخریب و از بین بردن شخصیت، مثل طبیبی که به قصد علاج گاهی جراحی میکنه، نه به قصد شکستن و دریدن و پاره کردن. انتقاد هم باید انتقاد خیرخواهانه باشه. خداوند انشاءالله دل ما رو مالامال بکنه از حس خیرخواهی نسبت به دیگران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جواری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد. بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جباری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد.
صبحتون بخیر باشید دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم که همراهمون هستید با برنامه‌های خودتون، برنامه‌های رادیو معارف. انشالله که تا پایان نوبت کاری هم همراه باشید. برنگ آینه رو شنیدید، حجت الاسلام و المسلمین محدثی جایگاه و اهمیت خیرخواهی رو تبیین کردند. دوستان عزیز، می‌خوایم تا لحظاتی دیگر انشالله بریم برنامه شرح اشتیاق رو بشنویم. در این برنامه ابتدا دقایقی رو با حجت الاسلام و المسلمین سبحانه نیا همراه میشیم که شرح این دعای شریف رو برامون تبیین بکنند و بعد از اون قرائت دعای ندبه رو با صدای و نوای آقای مهدوی نژاد خواهیم شنید و با هم دیگه انشاءالله زمزمه میکنیم در روزی که متعلق است به آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف. روایت هست که این دعا رو در 4 عید بخوانیم: عید قدیر، عید قربان، عید فطر و روز جمعه. روز جمعه هم یکی از اون اعیادیه